بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 15
آخر
صفحه 15 که می‌فرمان که سه تا مسئله را ذکر کردن که مرتبط با ابهام و سه بود. بعدن در یه پاورقی دوم از صفحه 16 در چهار تا حوزه دیگه هم کلمت همین را که گفتنم بخشی از اون هاست، در چهار تا حوزه مسائلی را نام بردن که حالا تو پاورقه میرسیم انشاءالله عرض میکنم. حالا یاد این ستایی که حالا فهمیدن به عنوان مثاله، اون قبلی ها مسائل مربوطه به ابهام اون نمیشه بگن چندتاش میگیم چندتاش نمیگیم، چاره ای نبود که مسائل مربوطه به ابهام همشا بگن، این چاره ای نبود مال بخش قبلی. اما اینجا نه، مسائل مرتبط مثال میزنم چون خیلی زیاده، سه تاشون مثال زدم. نکته پس نظر شریفی دون باشه تفاوت بین اون مسائل مرتبط و مسائل مربوط که صفحه 12 بود. یا الله سبحان الله. خب میفرمان که سوم فلسفه ذهن و مسئله هویت. هویت یعنی کسی که میگن من هستم، من به عنوان یک شخصی که خودش را میشناسه و دیگرانم او را میشناسن به عنوان یک واحد وجودی. خب حالا توضیحاتی که میدن، فرض کنید که هم نظر با بسیاری از نظریه های موجود در فلسفه ذهن، بدن انسان حداقل بخشی از هویت انسان باشد در دوالیسم، حالا میگم یا دوگانگی، سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر. بسیاری از نظریه های موجود که از قدیم بوده، از بعد از رنسانس هم از دکارت منصوبه به او معروفه و تا حالا هم هست، خود همینم مره شکر همین بذاشت، الان که نهضت بدنگرایی به پا بشه دیگه بدن میگه اصلا انسان جز بدن که چیزی نیست که. حالا این فعلا نظریه موجود اینه، ولی خب راه معلومه مثل آفتابه که انسان فقط بدنه یا نیست. اما خب حالا دیگه بحثای علمی با اونقدر کوچه پس کوچه آشا برم تا مطمئن بشن که همه چیزا را الان میدونن. الان اگه حال فرض کنید که هم نظر با بسیاری از نظریه های موجود در فلسفه ذهن، بدن انسان حداقل بخشی از هویت انسان باشه، یعنی حد اکثرش اینه که بدن کل انسان، هیچی غیر از اون نیست، فقط بدنه. حد اقلش اینه که دیگه نگید بدن هیچ کار هست، قطعا بدن جزی از انسان، اینه دیگه نگید که نه انسان فقط و فقط روحشه، بدن هیچ کار هست. چون خیلی از گرایش های ایدئالیستی لازمش همینا هست که ای برادر تو همه اندیشه، ما بقی استخوان و ریشه، استخوان و ریشه رفتی تو نداره، اون بیرونه. بله اینجوری آبمه، این میگه نه لا اقل بخشی از هویته، که اساتیدی که حکمت متعالی و اسفارون رو درس میدادن عبارات متعدد داشتن که مثلا این دست مبارکش میردن میگفتن این دست نگید جسمه، این بخش نازله انسانه، بخش نازله یک پیکر واحد است از عرش تا فرش به تعبیره. پس دست انسان نمیشه بگن جسم به مقابل جسم. بله جسم انسان رو میگیم جسم انسان و زاده و بستتن فی العلم و الجسم، اما این جسم جسمیه که روح به او تعلق داره، مرتبه نازله روحه. این دیگه سنگ نیست، این واقعا مرتبه پایین یک روحه، نمیشه بگن سنگه. منظور یه حد اقل، حد اکثرش که کل انسان بدنشه، حد اقلش اینه که دیگه نه جزی از او هست. این نظریه رایج که عرض کردم، اون طرفش اینه که نه اصلا بدن هیچ ربطی به انسان نه، هویت اصلی انسان روحشه. الانسانو به صورتهی انسان، لا به مادته. منظور از مادم اینه تمام چیزهایی که دون اوست در از نظر نفس و جوهره. ولی زا میگم بعد اونایی که قائلن در معاد جسمانی به این که لازم نیست عین این بدن برگردن، میگن نفس کافیه. هویت انسان به نفسشه. وقتی زید اونی که زید فردا ولو با بدن دیگه با گوشت و پوست دیگه محشور شد مهم نیست، چون اونی که زید بوده بدن نبوده. منظورشو میگن نظریه رایج بدن حداقل بخشی از انسان هست. بحکم الله بود طرف اینش هم توضیحش عرض کردم.
چند دقیقه دیر استیم چون آخر درستان گفتید این میخواست این جلسه اینو بگید که توایی بسید دارن در ترکیب میاد، من نرستم اینو بحث کردم.
نه از ابتدای سوم
گفتید که اول جلسه یاد من اینو بگم.
بله که چی؟
گفتید که توایی بسید دارن و در ترکیب میاد یه مثالایی داره که فردا بحث میشه. من فقط اول جلسه اینو
بله عرض میکنم انشاءالله. پس چند سطری هم میخونیم اونم عرض میکنم. بله عرض کنم که خب پس در بخش سوم بعد شما نرسید فلسفه ذهن و مسئله هویت که بخش سومش بود، یه نکته عرض کردم که ایشون مسائل مربوط به با هم گفتن، مسائل مرتبط. یه تفاوتی که این دو تا با هم داره اینه که مسائل مربوط باید همه شا بگن، چاره ای نیست حسی آب کنن، اما در مسائل مرتبط چند تا مثال کافیه. ولی زم سه تا مثال زدم تو پاورقی دوم، در چهار حوزه چند تا دیگه مثال هم میزنن، در چهار حوزه مثال های متعدد میزنن. خب اینجا میگن فرض کنید هم نظر با بسیاری از نظریه های موجود در فلسفه ذهن، بدن انسان حداقل بخشی از هویت انسان باشد. هویت همون شخصیت واحد و وجود واحدی که میگه من او و اینا رو در نظر میگیره. برای دیدم در خود فلسفه ذهن یکی از اون بخشای علوم امروزی شناختیه، جلوتر هم عرض کرده بودم علوم مهمی که الان کل دانشگاه دنیا براش حساب باز کردن، NBIC که جلوتر هم عرض کرده بودم، نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی، IT تکنولوژی اطلاعات و کاگنیتیو ساینس، علوم شناختی. علوم شناختی که از کنم فعلا از پایش از بدن شروع کردن، همه چیز انسان را در بدن جستجو میکنه. خود این قسم آخر که کاگنیتیو ساینس باشد و علوم شناختی باشه، چهار تا بخش براش الان مشغولن: علم اعصاب، عصب شناسی، علم روان شناسی و علم زبان شناسی و پنج تا هوش مصنوعی و فلسفه ذهن. من به خاطر فلسفه ذهن گفتم. فلسفه ذهن یکی از شعبه های مهم رشته های NBIC امروزیه در خصوص علوم شناختی که خیلی خیلی براش وقت میگذارن و کار میکنن در این فلسفه ذهن. و اتفاقا تو این دایره المعارف عمومی هم که توی اینترنت هست دم یه بخش فارسیش یه عکسی گذاشته بود برای همین فلسفه ذهن، این طرفش زیرش این جمله رو نوشته بود، چون این جمله برای من جالب بود یادداشت کردم که برای شما بگم که فلسفه زنینه، قبلا هم نظیرش رو گفته بودم. این زیر این نوشته که سوال اینه: به راستی آن کس که درون ما ناظر جهان و وقای آن است کیست؟ این است شیرازه موضوعات فلسفه ذهن. این عبارت اونجا آورده، شیرازه فلسفه زنینه که اونی که میگه من و ناظر است و داره تماشا میکنه جهان را خودش را، این کیه؟ اگه بخوام اینا بشناسیمش فلسفه ذهنینه که صاحب ذهن را بشناسیم. حالا این درست حالتش کار ندارم. اصل سوال خوبه، چند بار دیگه هم عرض کردم
رادیو.
بله مثال رادیو خیلی مثال خوبیه. ببینید این سوال اینه، میخوام ببینیم یه کسی میگه من دستگاهی داره برای خودش تماشای جهان. از عبارات قشنگی که آجاها داشتن این بود، یه وقتی یه بار شاید فهمیدن، بعضی عبارات خیلی تکرار میکردن، بعضی عبارات من سم خودم یه بار فهمیدن. فهمیدن که کسی که میاد اینجا نادیا برای امثال من بود. کسی که بیاد اینجا به معرفت توحید نرسه تماشایی کرده دو رفته. محکم الله برخ تماشایی کرده دو رفته. حالا این تماشاگر که این عکس چی بود؟ به راستی آن کس که درون ما ناظر جهان به وقایع آن است کیست؟ این تماشاگری که از بچه دنیا میاد شروع بکنه تماشا کردن. البته تماشاگری است که چی هم هست، چی هم نتر آکتور هم هست، خودش هم یه جور نقش ایفا میکنه. بله. بیننده فعال چی جور باید بگیم؟ هم خودش داره نگاه میکنه، هم یه جور داره نقش ایفا میکنه. الان یار فلسفه ذهن این گفتن و اون رادیویی که من مثال عرض کردم مهمه. یعنی بعد از این همه زحمت ها و فلسفه ذهن و اقوال بعدن مطمئن میشن همه کوچه پس کوچه ها که رفتن این ناظره، اینه ای که ناظر است و همه اینا به او بنده. اون اساسی ترین کار او از عالم دیگه، حالا بدنش از اینجا تشکیل شده، بدن از عالم خاکه همه اینا، اما نفخت و فیه من روحی، اونی که از روحی از عالم دیگه آمده اونا داره، اونا نمیشه کارش کرد. هرچی تو کوچه پس کوچه های مویرگ های مغز و عصب های مغز و نمیدونم آکسیون ها و فلان و اینا رفتیم و برگشتیم و هر کاری کردیم، معلوم شد که نه اونه، اون کسی که تو رادیو حرف میزنه خلاصه تو این سیم و چیزای این رادیو نیست، یه جای دیگه ایست که خلاصه به هر وسیله ای هست یا ظهور میکنه صداش تو رادیو، اما او اینا نیست، او تو اینا نیست، او مجموعه اینا نیست. خیلی مهمه، آخر کار بشر واضح میشه براش. خب لذا ایشون فرمان که بخشی از هویت انسان این بدنشه، بدن مادی. شبهاتی هم که اون طرف ها دارم اونم قویه، در اینکه مثلا بدن اصلا جزئی از هویت انسان نباشه. دوالیسمی که الان میگن، دوگانه‌گرایی، نه، کی گفته که بدن جزئی از هویت انسان؟ اصلا بدن جزئی از هویت انسان نیست. همون بدنی که وقتی بچه هست میره مقابل آینه میگه من، دست میذاره تو سینش میگه من، بله. البته روی حساب عرف عام که تا 100 سالش هم بشم میره جلو آینه و همون روزه مثل که بچه میگه من، یعنی من همین خود این است دیگه. دیگه حالا ببینی چه. اما در اون فضاهای ایدئالیستی اونا میگه من چی؟ بله جز بدن چیزی.
بچه را میفهمه این منه این نیست. ما بچه خودمون 3 سالش بود، یه نشستیم بهش گفتم که مامانت کو؟ گفت اینها. گفتم که لباسشه؟ گفت اینها. گفتم که صورتشه؟ گفت اینها. گفتم که صورت و لباس و با هم دیگه هست. گفت مامان؟ گفت بله. گفتم گفت دیدی؟ اینو میفهمی که این بیش از چیزه.
بچه هستیم
بچه میخواستم فیلسوف
بارش بیرم. من میخواستم خودم میفهم یا نده میفهم.
من از کوچی که می‌خواست فیلسوف باشه.
بله. بله
ببینید سوالات شما همون چیزاییست که من عرض می‌کنم، که انتخاب سوال‌های درست ذهن را و روح را به اون فطریات و ارتکازیاتی که داره میرسونه. او داشته ارتکازن، اما معلوم نبود که بعد از سوالات شما همون جلا پیدا کنه. ملازم سوالات شما رو به نفس الامثال خوب انتخاب بشه، کما اینکه سوال بد انتخاب بشه ذهن او رو مکدر میکنه، از فطرت دور میکنه. اصلا خیلی مهمه سوالات غلط فطرت
این کابوس
بود. اصلا بله کلا از همه چیز
سوال اون نگفت ما مال تعیین شده مولاست که چه با هم توضیح فهمیدین. من سوالاتشون درست بوده؟
سوالات ایشون برای توسعه دادن خوب بوده، برای تبدیل کردن خوب نبود.
تبدیل کردن
یعنی بگیم که این نیست،
اون ببینیم ایشون دنبال چی بوده.
این اون نبود، بدل این او مادر بود. اینطور نیست؟
نه، هم مثلا که یه چیزی بیشتر از اینه.
بله، همین میگم در توسعه دادن خوبه. میگیم این نیست، این که دست سینه میذاره میگه من، این همه من نیست. اون اینم بخشی از اون. حالا اونایی که اشکال میکنن که معرف دیگری که
شما خواستم بفهمون که این که ایشون دنبالش بوده، اون بچه آخرش تونسته نمیفهمه درسته؟ که یکی دیگه است.
بچه وقتی میگه مثلا مادر، پدر، برادر، رفیقش، اینا به یک همین آیدنتیتی که اینجا گفتن به یک هویتی دستیابی داره و درک میکنه که الانم که اینایی که خیلی تو جهات ایدئالیستی کار کردن، اون رساله اندیشه بود که به نظیر اینا، یکی از بحثای بسیار مهمی که این فطریات واضح هم داره، اینا فلسفه و دانشگاه براش درست میکنن، برای دیگران خنده آوره. میگن دیگران چه جوری؟ خب من که منم. آیا تحلیل این که دیگران چگونن خودش فصل مشبهی میشه؟ لذا اون دیگران که او یک هویتی داره که هم فضاست با من، هرچی من میفهمم اونم میفهمه، بین ما یک مشترکاتی هست، اینا این درکی را داره بچه، واقعا داره. یعنی بچه وقتی یکم فهم از محیط خودش پیدا کرد، یک موجود حی مثل انسان را با مثلا کتاب با اینا فرق میذاره. این همون چیزی که حیوانات هم دارن. اون شعر مولوی چیه؟ که پشوانه میگه یک شتر اگه با چوبی به سرش بزنی، این شتر خیلی بین دست تو با اون چوب فرق میذاره. میگه این چوب آلت محض مجبوره، اما دست تو پشمانه، اراده داره. لذا اگه دهنشا بیاره جلو، هرگز گاز اون چوب نمیگیره، گاز دست تو میگیره. میگه این دست با اون چوب ظاهرش هر دو تا جسمه، چطور است که اینا میگیره نه اونا؟ میگه این پشمانش اراده بود، منو زد، حالا که زد باید جبران کنم، انتقام بگیرم. اما اگه همین چوب از بالای این دیوار کنده بشه بیفته پایین، همون شطور نمیره گازش بگیره. البته گاهی هیجان‌هایی که میخواد تشفی اون غیر دام رسه، فهم داریم، همون فهم ایوانش. این که انسان هم گاهی وقتا چیزی میخوره به زمین، بله چکش بخوره در چکش هم میزنه زمین، اون مالی حالت ناراحته، نه این که اون فهمش، اون هم ایوان هم. ولی فهم ایوانش، یه چوب از بالا کندشه بخوره تو سرش، روی سبه عادی نبیره گازش بگیره. میفهمی؟ تقصیر نداشته.
شطور صبورتر.
بله؟
شطور صبورتر.
بله از اون.
مثال شطور مالی کی بود گفتیم؟
مال مولوی، مثال معروفشه. حالا من شعرشم یادم نی. میگه که اشتری را اگه چیزی به سرش بزنی، و بعد میگه این اشتر جبر و اختیار را تشخیص میده، کار مختار را. وقت تو میگی که جبر است، ما آلت محض هستیم. کجا آلت محض هستیم؟ میخواد تصدیق کنه عقاب. خدای متعال که عقاب میکنه، مال اینه که مختار بود، میخواست انجام داد و داد، لذا میزندش. و الا این شطور میفهمه که چوبا نباید بزنن، درست شد؟ خدای متعال اونجور میشه که بنده ای را مجبورش کنه مثل این چوب بدنه بزندش. مثال خوبه، قصیده یه چند تا دو سه تا شعر دنبال هم. خلاصه من معمولا اول تال شعر و اینا خیلی ذوقش خدا متعال من نبده، نمیتونم بخونم، نه خیلی سر در میارم. نشدیدی؟
نه چون شعر نشنیدم.
بله یه روز دیگه عذر خودم هم عرض کردم که به خاطر اینکه بیشتر مشغول مباحث طلبی و کتاب بودیم، یادونه که عرض کردم.
بله بله، فهمون حافظه شعریم ضعیف هستم شما یه وقت.
نه پس اون روزش نبود.
اینو من یاد
آورم. من عرض کردم که من چون مشغول کارهای کلاسیک و اینا بودم، نرسیدم برم شعر بخونم اینا. کنارشم اون قضیه که آجا آنق میکرده عرض کردم، یک کسی خطش خیلی بد بود، دیدم گفتم آخه این چه خطیه؟ گفتن این بیشتر عمرش صرف علم یاد کرده، نرسیده تمرین خط کنه. یه کسی هم که وارد اونجا گفت اگه علمیاتش رو ببینید، ببینید همه عمرش رو خط صرف کرده. ناگهانم حالا ما ذوق شعر نداریم چون بیشتر بله مشهوده که عرض کنم که
یعنی شعر آدم این کاری
نه من اینجور ملازم آخواستم بگیرم خلاصه عرض کنم که حالا چی بود که کار اختیار رو نه قبلش برگردیم
بعد موقعیت بود
که ایشون گفتن بچه حتی از اینجا منتقل شده نه تنها بچه بلکه حتی حیوانات هویت را به عنوان یک موجود واحدی که تمام اعضایش ارگانیکه با هم یه سیستم داره مرکز داره محور داره کار انجام میده اراده داره اینا رو تشخیص میده حیوان رو تشخیص میده چه برسه بچه ولی زب بچه نمیگه این بدن مادر من مادر منه واقعا اینا میفهمه همینی که این میگه این یه کسیست که ناظر توشه ماشینا که داره از دور میاد کسی که تا حالا راننده ندیده میگه یه چیزی داره میاد اما کسی که میدونه ماشین چیه میدونه نه یه راننده توشه
این مادرش که نارش بخوابه راضی نمیشه بعد بیدار باشه یعنی بدن خالیش با این مثال میشه
بله یا خوابی که بدونه صداش بزنه جواب میده اما مردن را فهمیده باشه که بدونه دیگه جواب نمیده اون وقت دیگه اون میگه اون دیگه اون چیزی که مادر من و توقع ازش بود دیگه نیست اون از بین رفت
متفرد یک شناخت هویتی طبیعتاً خودش هم هست
بله شناخت هویتی نسبت به خودش حتما هست اما این شناخت هویتی چجور شکل میگیره اونش صحبت کی بچه به خود میاد میگه
انا اگر حیوان بحث اراده براش مطرح نبود
بله
چه بسا اینو برای انسان هم درک نمیده
حیوان
بله.
خب حالا اونم دوباره چه یه وقتی یادون باشه عرض کردم که الان دیدن ثبت انباج در جایی که باغچه هایی که گل گلستانه گلخانه است چیزا هست ثبت شده امواج متساعد از اینا خیلی اینا عجیبه جل الخالق العظیم دیدن گل امواج ازش متساعد پخش میشه ثبت میشه وقتی یک باغبان یا آدم معمولی کنارش رد میشه یه جوره وقتی یه بچه کنارش رد میشه شدت پیدا میکنه یعنی خود گلی که بچه داره گل روشه حس میکنه این دشمن منه اون نه حالا این چجوریه میگه هویتی آخه با
دیگه این چیزا نه
بله جن دارد آخه چون مسئله جن یه بحث حال ما اینا هیچ وقت حالا هنوز مطرح نکردم اینایی که الان اون طرفی ها کار میکنن از کتاب نوشته به نام جن خودخواه ترسیماتی که اونا دارن چند بار اشاره کردم که ما باید به حرف اونا را بیدونیم اما الهی حال اونا حرفای چیزی دارن برای خودشون که یعنی حتی اینا را برای اون گیاه هم ژن داره و ژن نمودهاش تو گیاه هست تو حیوان و اینها اصل خود اون تنظیمات اولیه که اون مولکول‌های عالی به صورت یک حیات سلول حی در میان و با اون ژن سلول تشکیل میدن اون چه بسا خیلی خیلی مهم است در این جهت که شما میفرمایید که تشخیص بده لذا گیاه هم ممکنه که اینا داشته باشه یعنی یه سیستم نه سیستم شبکه عصبی حیوان را حساس و متحرکم به اراده اونجور نه اما یه چیزی باز نازل تر از اون تو گیاه هم خود متعال قرار داده باشه دور چیزی دور نیست که بفهمه همونطوری که حیوانات اینا دارن شاید جلوتر هم عرض کردم حالا دیگه وقت رفت اینا من به چشم خودم دیدم یه خیلی برام عجیب بود سالها پیشم دید از این بوقلمون از طیوریه که خب هیکل بزرگی داره یه بوقلمونی بود بسیار بزرگ نزدیکی که مثلا یه گوسفند بود و آدم ها یه حسابی مردا میترسن برن جلوش حمله میکرد باید چوبی چیز دست بگیرن که اگه اومد بزننش اینجوری مثل کلنگ این من خارش مثل کلنگ میومد میزد زخم میکرد اینجوری بود همون را که من با چشم خودم دیدم یه کسی رفته بود یه باز را شکار کرده بود ولی نمرده بود. باز شکاری عقاب و شاهین که بزرگن، این باز خیلی کوچیکن، هم دیدی یا نه یه کمی از این کبوتر بزرگتره، کمی از کلاغ و شاهین کوچیک. باز ولی زنده بود، تیر به پای این باز خورده بود و زنده بود، آورده بود اینجا. تا این بوقلمون اینا دید، از آدم های شجاع نمیترسید، اینا که دید فاصله گرفت. او یک صدای ترس، صدای ترسی از خودش در می آورد، به فاصله گرفت. این خطر داره، آخر تو به این هیکل اینا میبینی اینجا افتاده نیمه مرده داره تیر زدن بهش، میترسی از این؟ جلال خالق از کجا میفهمه؟ یه بچه بوز را، بوزغاله را، اینا چیزا آزمایشش آسونه. یه بوزغاله که تازه متولد شده، دو روزشه، هیچی دنیا ندیده. یه بچه گرگ بیارید نزدیکش، یه شتر بزرگم بیارید، شتر را میبینه نمیترسه، میره را دست پاش. گرگا بیارید فرار میکنه ازش. این چی جوریه؟ منظور فرمودید گیاه ها اینا، یه عجائبی اینجا هست، عجائبی که خدا متعال همونطوری که دستگاه خلقت را قرار داده که خودش میدونه به تعبیر آجا هستند، حیرتن در حیرت، جز این چیزی نصب نیست. بله بفرمایید.
بزرگان مشهد خیلی جدید بچه بود، گفتش که در مسجد حرام قدیم بود که هنوز امکانات نبود، همین حیوان ها که با هم مشکل دارن به سمیده اسم اونا رو گفت، من یادم نیست و ما کنار هم دیدیم نشستم تو خود مسجد دشمنان با هم مثل
هم دوتا مثل مانی نداره، استثناءاتی که مثل محل مسجد الحرام یا عزاداری برای عاشورا که نقل داره یا زمان ظهور، اصلا از خصوصیات زمان ظهور اینه که این دشمن ناز بمیره در رندگان با این روایتش چیه عبارتش؟ گرگ و میش. بله
چی میخورم در رندگان؟
چلو کباب
دیگه
سفر من رو بخوری سفر من رو برمید
سفر من به عدالت.
خب حالا الان یه حال دیگه، حالا حل کردن اینا چیز دیگری، حالا شوخی که من عرض میکنم شما ببخشید، اما اصل این که اینطور چیزی هست و این استثناء به همطور که میفرمان مثل مسجد حرام یا جای دیگه استثناء هست، ولی منافاتی نداره با اصل فطرت اونها به این که چی در گوه.
یعنی مخواستم بگم اون دشمنی رو اونجا حس نمی کنم، اون بدد هم یه چیزی همونجا که می فهمه که اون گل از بچه می ترسه، تو اون محیط از دشمن نمی ترسه.
همونی که اونا داره اینجا خودش تو رساله اهلی لجه امام صادق سلام الله علیه، اونجا به اون طبیب هندی که اصالت الحس محض بود می گفت هرچی می بینیم فقط. به نظرم تو هست تو بهار امام علیه السلام فرمودن که گاو ببین، شاید مثال همون گاو زدن یا بچه انسان هم شاید زدن، فرمودن وقتی متولد میشه هیچی دیده، چشمش گوشش رو ندیده که، میاد دنیا داره دنبال سینه مادرش میگرده، گوساله اولین کاری که میکنه که هم چشمش خوب نمیبینه، از شکم مادر مثل گوش افته روی زمین، بعد چند لحظه وقتی این گوساله رو پا ایستاد اول میره سراغ پسن مادر. آخه این بدن مادر تو چی میدونی اینجا چیزی هست که این شیر توشه آماده است؟ آخه با اطلاع داشته باشی همون لحظه اول میره. بچه انسان لبشه داره این طرف اون طرف دور میگردونه، میدونه خدا متعال آماده کرده براش. منظور اینا امام علیه السلام برای رد اصالت الحس فرمودن، فهمده که همه چیز از طریق حس میاد، این علم از کجا آمده که این دنبال یه چیزی میگرده که هیچ حسی قبلا براش نداشت. اینا مثال هاییست که خیلی زیباست، ولو تحلیل های جور و باجور زمان ما ارائه بدن، ولی اصل خودش باید بررسی بشه تا آخر بریم جلو. خب عرض کنم که چقدر عبارت خوندیم، فرمودن که در این صورت همان مشکلی که در متافیزیک برای اشیاء متعارف پیش می آید، در اینجا نیز برای انسان پیش خواهد. برای انسان یعنی چی؟ یعنی هم حد اقل بدن جزی از اوه، چون میخواه اشکالات تو بدن انسان مطرح کنه، اشکالشون تو روح میاد یا نمیاد مطرح نکردن، اما چون تو بدن قطعا میامده مطرح کردن رضا. میفرمان که پیش می آید یعنی در بدن. توضیحشم مرز دقیق ارگانیسمی که بدن انسان را تشکیل می دهد کجاست؟ ارگان خودش من عضوه. ارگانیسم یعنی یک ترکیب عضوی. بهترین تعبیری که به کار می برن هر کجا می خوام بگن اجزایی هستن که با هم دیگه تعاون می کنن در یک غرض واحد، میگن ترکیب ارگانیک، یعنی ترکیب عضوی مثل بدن انسان. و اون ارگانیسم و ترکیب عضوی که میده مرزش کجاست؟ ببینید ابهام شروع شد. آیا اگر از یک انسان یک سلول حذف کنیم نتیجه موجود دیگری خواهد بود یا همان انسان؟ همان انسان گمون نمی کنم بفرمایشون کسی بگه این انسان عوض شد. و حالا شروع کنید و دونه دونه از سلول های این کسرا شروع کنید از او برداشتن، به کجا می رسید؟ یه چیزی ازش نمیمونه، آخر کار میمونه یک سلول مثل خرمن. خب پس اون یک سلول آخری هم باز خود اوه، با اون که قطعا اینجور نیست. یه با همه رو دارن توضیح میدن. خب دونه دونه سلول های کسی رو برداشتن، خیلی کاریه که چه بلایی به سر اون. بله عرض کنم یک سلول حذف کنیم یا همان، به نظر میرسد گزینه دوم پذیرفتنی تر باشد. کافیست به خاطر بیاوریم که هنگامی که پشه ما را نیش میزند تعداد بسیار زیادی از سلول های ما را از بدن خارج میکند، خون را میمیکند و خونم سراپا اول تا آخرش و اجزای اصلیش سلول ها هن. حالا مواد عالی اینا هم بینش خیلیه که در خون موجوده، اما خب اصل کاری های خون که حیات ما بهونه سلول هاش هستن که مثل گلوبول ها اونا باشن. عرض کنم که خارج می شود، اما بعید است که انسان یا موجود جدیدی از این پشه گزیدن به دست آید. پشه گزی ما اول نمیشیم. بسیار. از این رو به نظر می رسد جمله مشابه مقدمه استقرایی پارادوکس خرمن که تک تک دونا را می رند در اینجا نیز موجه است، اما این نتیجه می دهد که مجموعه شامل 7 عدد از سلول های پوست یک شخص نیز انسان است. آخر کار رسیدن به 7 دیگه، کمتر از 7 رو دیگه چه نکردن. خب انسان است و نه تنها انسان است بلکه با خود او هویت اولی نیز این همان است، یعنی هویت باقی مونده. چرا؟ چون ما جایی که هویت از دست ندادیم که تک تک سلول ها رو برداشتیم، اما این قابل پذیرش نیست که واضحه. از این رو ملاک این همانی انسان یا همان هویت انسان چگونه است که بین انسان‌ها تمایز وجود دارد؟ در حالی که مقدمه استقرایی برای انسان موجه است. مقدمه استقرایی یه دونه گندم رو برداشتن، با یک دونه سلول برداشتن برای انسان پیش اومد. پس حالا با چیکار کنیم؟ نظریه‌ای در فلسفه ذهن باید موضع مشخصی نسبت به این مسئله داشته باشد که وقتی سلول‌ها رو برمی‌داریم چه به سر انسان میاد؟ تا اینا حل نکنه نمیتونه اونجا رو حل کنه. خب برای جلوگیری از اطاله کلام به همین مقدار اکتفا میکنیم. در تعلیقه دو که عرض کردم ببینید 4 تا حوزه دیگه هم را ذکر کردم. میفرمان تنها به برخی از آنها اشاره میشود. حوزه منطق، حوزه متافیزیک، حوزه فلسفه ذهن، حوزه فلسفه اخلاق. 4 تا حوزه رو براش مثال زدم. حوزه منطق
بله حقوق هم هست. آخرش
بله درسته 5 تا نه راست میگی، حقوق هم آخریشه که میشه 6 تا. بله منطق و فلسفه ذهن، متافیزیک، فلسفه اخلاق و حقوق. منطق مثال هایی که زدن اصل دو ارزشی صدق و کذب، فقط یا راست یا دروغ، دو ارزشی یعنی ارزشی سوم نداره. سلام علیکم، یا الله سبحکم الله بخیر. قانون عدم تناقض، استحاله تناقض، عدم تناقض با استحاله تناقض تفاوت میکنه.
اصل دو ارزشی
بله
پارادوکس ابهام چی تو اصل دو ارزشی
من اینا را که نگاه کردم همه رو نمیدونم که بحثاش چیه. اندازه که حالا به عنوان احتمال مثلا در این که شما میگید که این زید درست مثلا چیه قد بلند است، یا صادق است یا کاذب، این الان یه اصل دو ارزشی برای صادق بودن و کاذب بودن که ابهام یا خرابش میکنه. ابهام میگه که قد بلند هست قد بلند نیست، شما نمیتونی بگی این یا صادق است یا کاذب. ارز اصل دو ارزشیه که اما صادق و اما کاذب در مورد ابهام مورد سوال جدی واقع میشه. اسماء اشخاص نه تا قضای شخصی ها، ایشون گفته اسماء خاص یک از موارد مهم ابهامه و منطق اصل دو ارزشی منطق را زیر سوال میبره. خیلی اصل دو ارزشی مبنای شروع منطق بوده تو ذهن خود من که چه سوالاتی مطرح بگیر. سبحکم الله بالخیر، سبحکم الله بالخیر. بله آقا،
ظاهرا باید پارادوکس خرمن رو دینه پیاده کنم. مثلا این ابهام وارد بشه پارادوکس خرمن چیز که یک کمی بشه یک کم نشه
همین دیگه. یعنی انسانی که یک سانتی متر یک میلی متر قدشه میشه بلند قد،
میدونم این خود پارادوکس خرمنه. یه با ما میگیم یعنی میگیم اصل دو ارزش ابهام دارد، چون ما یه حوزه هایی داریم که نمیدونیم این دو ارزش پیاده میشه یا نه. اینم درست، اما اینکه نظری پارادوکس خرمن رو تو اصل دو ارزش پیاده کنیم من تصور نکردم. ظاهرا چون منظورش این بود دیگه،
داره مثال هایی
میزنه که
پارادوکس
خرمن توش
پیاده
شه، نه مثال
بزنه
برای
مطلقه ابهام. ببینید اگر مقصود شما اینه که ایشون میگن خود این اصل مبهمه، این با بحثش جور در نمیاد، چون اصلا ایشون وقتی میگفتن مبهم جایی بود که بتونید استقرار رو در ایجاد کنید و استقرار جاییست که مصداق داشته باشه. اصل دو ارزشی از معقولات ثانیه منطقیه، مصداق خارجی نداره که شما یه سلول ازش بردارید که.
بس برای همین سوال من که چرا این رو آورد اینجا؟ فکر مثال های قبلی که تا حال آورده
این سه تا قانون عدم تناقضم میگن، این همانی هم میگن. ظاهر اینا درگیر میشن این بحث ها با این، نه اینکه ابهام در خودش متأثر شاید منظورشون طرح تی بله
از هویت هم که مطرح کرد همین
بله.
خود هویت پیاده میشد پارادوکس خرمن،
هویت پیاده
میشد لازم باشه بو که هویت از بین بره، تیکه از هویت تو تو بدن پیاده میشد، لازم باشه بود که هویت هم زیر سوال بره متأثر از او بشه. حالا با
خود هویت رو که درست
بله، مثال هایی که الان فرمودن و سایر مواردش رو ببینیم،
چون برخی مثل جرم و جزا کاملا اینجوری بود، یعنی آخری مال حقوقش بود تا من برخی
مثلا جرم و جزا مستق خارجی داره روشنه. فلسفه اخلاق، قاطعیت احکام اخلاقی،
خب
قاطعیت بله همانی یعنی این همانی خودش خودشه. خب ایشون نمیخواد که رد کنه، اینجا فقط فلسفه ذهن را گفت. خود این همانی خودش موضوعیه که تو جای مختلف که یکیش فلسفه ذهن خودش نشون میده و دو سه جورم این همانیه. یادتون باشه تو منطق بله این همانی تو منطق داریم، تو فلسفه ذهن داریم که به معنای خاص خودش جایی دیگه هم داریم. این همانی در
خود فلسفه،
در فلسفه هم هست یه جایی دیگه هم شاید. الان ایال این هاییست که ایشون فرمودن اختلاف نظر اخلاقی، دوراهی های اخلاقی، فلسفه ذهن هم ابهام حالات ذهنی آگاهی. خیلی بیش از این هاست که برای منطق قانون عدم تناقض همانی طرح تی نمیدونم تارسکیه درسته؟ تارسکی یا
تارسکی میشیدیم
آن ریسا کنه طرح تی طرح تی همونیست که تیش معنای ترو، یعنی قانون صحیح بودن یک قضیه و میزان صدق که فقط به فقط پی صادقه و فقط نقیزش کاذبه. اینجا چیزی که تو این رساله مفصله که ایشون دارن خودشون یه بخشش همین طرح تیرا توضیح دادن تو همین رساله خاصی بگن. خلاصه پارادوکس دروغم که معروفه، بهترین مثالم برای پارادوکس دروغگو که خیلی از جواب ها رو میگن، جواب هایی دادن که جواب واقعی نیست تا جواب میده و روشن میکنه که جواب بالاتر میخواد اینه. میگن یه کاغذی میدن دست کسی، روش نوشته که جمله‌ای که پشت برگه نوشته است کاذب است، جمله‌ای که پشت اون نوشته است کاذب است. اون طرف میکنه ببینه چی نوشته که کاذب است، نوشته جمله‌ای که پشت برگه نوشته است صادق است. این چطور میشه؟ تمام صبح کن الله. این شنیده بودی؟
نه، یه زن دیگه شده شخص گفت من
تا حالا تو عمرم یک کلمه
راست نگفتم.
نه این، اینی که شما میگید اصل پارادوکس دروغه.
بله.
میگن قبل از میلاد که یه حکیمایی که تو مدرسه درس میداد سرش انداخته بوزید فکر میکرد، بعد به مخاطبین خودش گفت این جمله‌ای که الان میگویم دروغ است، هیچی دیگه هم نگفت، این جمله‌ای که الان میگویم دروغ است، خود ارجاع، یعنی همینی که دارم میگم دروغ است. اینا گفت از اون وقت و پارادوکس دروغ هم بعدش از این جمله او در اومد. اما این کاغذی که عرض میکنم یه خاصیت دیگه ای داره، روش نوشته که جمله‌ای که پشت این نوشته است دروغ است، اون میگه جمله‌ای که نوشته راسته. اینجوری ظاهرم خب. اینم از اینا عرض کنم که اینم مال اینها. فقط من اون مثال هایی که شما فرمودید
اینم
باشه، اگه دیده که نیازه که اونا رو ادامه بدیم فردا انشاءالله. یه بار تموم شد که خواننده متقاعد شده باشد که مباحث فلسفی مرتبط با ابهام به اندازه‌ای هستند که بررسی ابهام را اهمیت بخشند. در ادامه ببینید واقعا بررسی ابهام اهمیتش خیلی مهمه. ما هم که این جزء ایشون ها من تا دیدم از اون چیزاییست که خیلی پرفایده است بحثش. آدم تا ندونه اینا را خیلی وقتا ارزش بعدی فکرها را اینا را دستبندی کردن را نمیدونه. این جزبه ایشون به زحمتی که ایشون کشیدن در نشون دادن اهمیتی مسئله خیلی قابل تقدیره. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.